عزیزان سلام، وقت شما به خیر باشه. انشالله خوب و خوش باشین. من مهشید هستم و خوشحال میشم همراه هم باشین در قسمت ششم مراقبت از رابطه با مبحث مطالبه گری. مطالبه گری هم بایستی در زمان درستی انجام بشه، زمانش خیلی مهمه، و هم با شیوه های درستی انجام بشه. شیوه های درست یعنی چی؟ یعنی این که غر نزنیم، نق نزنیم، قهرای بیمورد نکنیم، همیشه گریه ای نباشیم، گریه کنیم بخوایم یه چیزی رو داشته باشیم، و یعنی از حربه گریه هر جای استفاده نکنیم، نحس بازی در نیاریم. این همیشه شیوه های درسته ارتباط برقرار کردن. قطعا موارد دیگه هم بوده، چون عمومیت نداشته، من حضور ذهن نداشتم یا عمومیت نداشته که بهش پرداخته نشده. اگر موضوعی به ذهنتون میرسه که جا داره روش صحبت بکنیم و هم فکری داشته باشیم، برای من کامنت کنید تا بتونیم بهش بپردازیم. بنابراین شیوه های درستش میشه اینها. زمان درستش چی هست؟ کی هست؟ یه مثال بزنم. دیدین که مادرها به دخترای جوونشون که تازه عروس شدن یا به دخترای دیگه‌ای که تازه عروس شدن میگن که از اول به شوهرت یاد بده خرج داری برات بخره. این همون اول یک زمانی رو داره مطرح میکنه که این زمان حاصل تجربه اون مادره، مادری که یک عمر زندگی کرده و الان به دخترش میگه از اول. یعنی نذاری 2 سال بگذره ها، نذاری چند سال بگذره ها، از اول بگو، از اول یادش بده. خب مبحثی که مطرح میشه اینه که چرا من بایستی به شوهرم یاد بدم که من خرج دارم؟ مگه نبایستی والدینش زحمت تربیتش رو بر عهده می گرفتن؟ چرا من باید یادش بدم؟ و خب حق با ماست. یه مثال دیگه بزنم براتون. 2 تا دوست با هم دیگه هستیم و ما همیشه که میریم، حالا همیشه هم نگیم، مثلا 4 بار ما حساب میکنیم کافر و 2 بار اون حساب میکنه. یه تایمی میگذره، مثلا 2 سال، بعد ما میگیم که خب من همیشه بیشتر از دوستم حساب کردم، یکم هم از نظر مالی الان دچار مشکل هستم، الانم بعد از 2 سال مثلا رشد بیشتر از نظر فکری و رشد درون خودم داشتم، متوجه شدم که اگه پیکی بود که بهتر بود، منم پولم بیشتر سیف میشد و اینها، یعنی الان عاقل تر شدم. در واقع میرم به دوستم میگم که بیا از این به بعد پیکی حساب کنیم. حالا بعد از این 2 سالی که گذشته و قراره پیکی حساب بشه، دوستمون ممکنه که بعدش بیاد بگه که مگه من گدام که همچین چیزی در مورد من فکر کردی؟ خب از اول میگفتی. خیلی اتفاق افتاده تو دوستی ها. یا این که برای خودش سوال میشه که این چرا این مدت نگفت به من همچین چیزی رو، و میتونه رابطه رو خراب کنه. حالا ممکنه بگیم که خب رابطه‌ای که قراره اینجوری خراب بشه، خب خراب بشه، طرف چرا باید بعدش بیاد؟ من به طرف گفتم. واسه همین میگیم زمان یه سری چیزها مثل مطالبه گری مهمه، بعدش سخت میشه قضیه. یا اینکه یه مثال دیگه بزنم. کارمند و مدیرعامل رفتیم یه جا استخدام شدیم و صبح ساعت 8 میاییم، ساعت مثلا 3 بعد بریم خونه، تا ساعت 5 هم اضافه کاری میمونیم، یه سری چیزها، پروژه های زیادی به ما وابسته میشه، ما خیلی کارمند فوق‌العاده‌ای هستیم اونجا، آچار فرانسه ایم، همه میدونن، مدیر عامل میدونه، و میگذره یه مدتی میبینیم اونی که مثلا کنار دست ما نشسته ساعت 8 میاد، 3 هم میره، اضافه کاری هم نمیمونه. اون بیشتر تو دید مدیره. حالا تو دید مدیر بودن بعضی ها روحی روانی روشون تاثیر میذاره، بعضی هم نظر مادی مطرحش میکنن. حالا جالبه که هر چقدر که سن ما بالاتر میره، سن آدم ها بالاتر میره توی محیط های کاری، سابقه شون بیشتر میشه، مبحث مالی بیشتر برشون مطرح میشه. یعنی دیگه مهم نیست که تو دید مدیر عامل باشن یا نباشن، مبحث مالی مهم میشه. وقتی تازه میریم سر کار، بیشتر اینکه ما الان کارمند خوبه باشیم و اینها مطرحه. برامون سوال میشه که خب چرا مدیر عامل ما که 20 ساله سابقه مدیریت داره و حالا با خدا هم هست، انصاف و اینا هم داره همه جا، چرا در مقابل ما اینجوری نیست؟ چرا ما رو نمیبینه؟ چرا حقوق منو اضافه نکرده؟ چرا من با از اون مثلا کسی که زیاد کاری نمیکنه یکسان حقوق بگیرم و از این حرفا؟ توی حتی روابط خواهر برادری و فرزند والدین هم این اتفاق میفته. اینکه میبینیم اگر ما مطالبه میکنیم از والدینمون، مثلا میگیم دوچرخه بر ما بخر، چرخیاتی بخر برام، میره توی حالا یه پروسه زمانبری که حالا بذار پول بیاد، حالا بذار نمیدونم عید شه، حالا بذار تابستون بشه. ولی وقتی که مثلا داداشمون یا خواهرمون میگه، سریع این جامعه عمل پوشونده میشه بهش و سریع اتفاق میفته. چرا ما اولویتمون برای والدینمون پایین تره و اونا بالاتره؟ بعدم خب به جواب میرسیم یه جایی که عاقل بشیم، مثلا نوجوان میشیم، جوان میشیم، میگیم که خب آره من مطالبه گری بلد نبودم و اونا بلد بودن و به خواسته هاشون رسیدن، ولی خب من چه مشکلی داشتم؟ آخه این حقه که من مطالبه گری بلد نبودم، ولی والدین من هم نباید انصاف می داشتن؟ اونا که حالا ادعاشون همیشه والدین هستن و اینها، فرقم نمی زارن، ولی خب فرق گذاشتن و بازم حق با ماست. اینجا موضوعی که مطرحه اینه که ما تو مبحث رشد درون و شناخت درون خودمون، دوربین باید روی خودمون باشه، وگرنه که خیلی آدم های اطراف ما اشکال دارن، خواسته یا نخواسته اشکال دارن، و اگر دوربین رو بذاریم روی اونا خیلی میتونیم متهمشون بکنیم و کاملا هم حق با ماست. اما ما دوربین قرار روی خودمون باشه. چی کار کنیم که رابطه هایی که ارزشمند هستن رو یه هایی نزنیم، به هم نزنیم، یا یه دفعه حالا موضوع اینه که ما وقتی مدام داریم از منافعمون میگذریم، از خواسته هامون میگذریم، یه تایمی میشه که بالا میاریم، بالا آوردن روحی روانی، و این خیلی بده. چی میشه که ما بالا میاریم؟ چون مدت ها خودمون رو سانسور میکنیم، بعد با خودمون تحلیل میکنیم، میگیم آقا من چی کم دارم؟ چرا من نادیده گرفته میشم؟ چرا اولویت نیستم؟ چجوری بقیه آدم ها مطالبه میکنن، به حق و حقوقشون میرسن؟ چجوریه که مثلا همسر دوستم راحت برای دوستم خرج میکنه، برای من نه؟ و برای ما خیلی سوال مطرح میشه و مدام هم این فشار روحی روی ماست که چرا برای ما انجام نمیشه، و مدام هم سانسور میکنیم چون معتقدیم که باید طرف خودش بفهمه دیگه. اما اینکه طرف خودش بفهمه خیلی مواقع جواب نیست. صحت حرف من روی مثال های خیلی زیادی هستش که توی فضای مجازی میگن که همسری دارم که برای مامانش، خواهرش، نمیدونم اینا خیلی خرج میکنه، به من که میرسه دیگه خرج نمیکنه. انقدر مثال های مختلفی زده میشه و تعدادش هم زیاده که خب مشخص جواب نیست. یعنی اینکه طرفمون خودش بفهمه نمیتونه باعث بشه که ما به مطالباتمون برسیم. بنابراین خب ما باید دوربین روی خودمون باشه و تغییر بدیم، یاد بگیریم که چی کار کنیم. مطالباتی که به موقع انجام نمیشن باعث میشن که ما سانسور کنیم خودمونو، بالا آوردن روحی روانی داشته باشیم، بعد از 2 سال یهویی برمیگردیم، بعد از 2 سال، گاهی موقع ها من دیدم که بعد از 15 سال 20 سال زندگی مشترک این اتفاق میفته. به طرفمون میگیم که لعنت به من که این همه مراعاتت رو کردم، این همه از خودم گذاشتم، مطالباتم رو نگفتم، خواسته هامو نگفتم، تو نفهمیدی، تو نخواستی بفهمی و مرد نبودی که برای من این کار رو کنی، نمیدونم بقیه بدون اینکه بهشون گفته بشه این کارو میکردن تو نکردی و فلان. نه همون بالا آوردن های روحی روانی میشه. و جالب که نه، متاسفانه وقتی ما از روحی روانی بالا میاریم خیلی فایل هم باز میکنیم. یعنی مثلا طرف بابای خوبی بر بچه‌مون بوده، اونم میگیم نه تو بابای خوبی هم نبودی تو فلان. یعنی میایم فایل هایی رو هم باز میکنیم، چون دیگه خیلی ناراحتیم دیگه. از نظر روحی روانی وقتی فشار خیلی روحی روانی به ما وارد شده، ممکنه همه چیایی که هم که خوب بودن رو بگیم نه خوب نبودن، بد بودن، تو اصلا هیچی نیستی، و طرفو کاملا دیگه برسونمش به کف زمین و رابطه میره رو هوا. ترمیم روابطی که یک طرفه مدام مطالباتش رو نمیگه بسیار سخت میشه. باز برمیگردیم به همون مثالی که اون مامانه میگفت از اول یادش بده. این از اول یادش بده یعنی این که ما بعد از 2 سال نباید بگیم. وقتی بعد از 2 سال میگیم یا شروع میکنیم مطالباتمون رو گفتن، حالا بایستی متن سازی بکنیم، انقدر لطایف الحیل به کار ببریم و انقدر پافشاری و استمرارهای قشنگ، نه حالا بد، داشته باشیم و صبر بکنیم و اینها تا بالاخره این مطالبات ما دیده بشه. خیلی سخت میشه اینجوری درستش کردن. مثلا هر موقع که لباس نیاز داری میرفتی خود مثلا دستو میکرد تو جیبت، پولشو میدادی، حالا یا کارمند بودی یا حالا از جایی پولی داشتی میرفتی مثلا خود میخریدی، مثلا 2 سال به همین سبک زندگی ادامه دادی. بعد از مدتی مثلا عاقل میشی، میگی که خب من نبایستی مثلا از همسرم بخوام که برای من خرید کنه. بعد میخوای مطالبه گری کنی، به همسرت میگی بخر، بعد همسرت عادت کرده که خب تو خودت میری میخری دیگه، میدونه از پسش بر میای. در واقع مطالبه تو دیگه جز به اولویتاش نیست و خب حالا خیلی باید ترفند بزنی، خیلی باید سعی کنی، خیلی باید صبوری داشته باشی. یه موقع هم هستش که یه نفر میاد میگه خب پس این زندگی اصلا به چه درد میخوره، من اصلا نمیخوام این کار رو انجام بدم، نمیخوام مطالبه گری کنم، نمیخوام صبر کنم، نمیخوام عزت نفسم رو زیر سوال ببرم که ازش بخوام، اصلا این زندگی رو میذارم طلاق میگیرم میرم. خب خروجی این رابطه طلاق دیگه، یعنی شما یه رابطه رو به طلاق رسوندی، نه شما، دو طرفتون با هم دیگه، که حالا سهم اون میتونه 90% باشه، شما مطالبه نکردین 10%، اصلا شما بگین که سهم شما 0 باشه، سهم اون 100%، رابطه خراب شد، خروجی این رابطه طلاق. و آدم عاقل میاد و روابط رو حالا به درستی پیش میبره. چجوری ما همون اول مطالبات خودمونو بگیم، ابتدای قضیه، چیزی که خیلی بهتون کمک میکنه اینه که سعی نکنین نقش ها رو عوض کنین تو هر رابطه که هستین. و جایی اگر که در بارهای اول اذیت بودین تحلیل کنین، همون بالغتون بیاد بالا که تو قسمت قبل صحبت کردیم، بالغ شما بیاد بالا و تحلیل کنین که کجای کار اشتباهه که من الان مجبور هستم خودم رو سانسور کنم، مجبورم اذیت بشم، مجبورم حسرت داشته باشم که یه لباسا ندارم. اینها همه وقتی حالتون خوب نیست بایستی به خودتون ناخونک بزنین، هشدار بدین به خودتون که چرا حالم خوب نیست. یکی از چیزهایی که آدمهایی که EQ بالایی دارن خیلی خوب میتونن انجام بدن، EQ همونجور که میدونین این هستش که من بفهمم حالم چرا بده، به خودم مدام این هشدار رو بدم که خب الان حالت بده، چرا، به چه علت حالت بده، و نادیده نگیرم، هشدارهای درونی مو هی سرکوب نکنم. خودم رو واکاوی کنم. در واقع آدمایی که ایکیوشون بالا هستش اینجوری هم نیست که از ذاتی ایکیوشون بالا باشه. ایکیو مثل آیکیو نیست که حالا یه سری ارث ها برسه. ما با تمرین و رشد دادن خودمون میتونیم به ایکیو برسیم. این که حالا در مورد ایکیو خیلی مبحث گسترده است، من در قسمت‌های بعدی صحبت میکنم روی این قضیه. اونایی که ایکیوشون بالا هستش حتما تحلیل میکنن خودشون که چرا حالم بده، به همون موقع ها همون اول ها شروع میکنن جلوشو گرفتن. میگیم نقشا رو عوض نکنیم، یعنی اینکه مثلا توی رسم و رسوماتمون این هستش که حالا هر شهری که هستیم، من اصفهان رو مثال میزنم، مثلا من و همسرم قرار با هم ازدواج کنیم، همسر من بایستی تخت خواب رو بخره، بایستی تلویزیون رو بخره، بایستی خونه آماده کنه و مثلا چیزایی که خیلی رسمه، مثلا چوبیا رو میگن همسر بخره، شوهر بخره، و من بایستی مثلا جهیزیه دیگه رو بیارم. اگر رسم و رسوم اینطوری هستش، رسم و رسومی که دو طرف پذیرفتن، حالا اینکه تو جلسات خواستگاری عوض میشه و یه سری انعطافات توش داده میشه، مثلا میگن چوبیا رو خانم بخره بقیهش رو آقا بخره، این دو طرف تغییر دادن رو کاری باش نداریم که میتونه منطقی درست و غلط بودنش رو تو همون جلسات مشخص کنی. اما فرض کنین این که توی رسم و رسوم این هستش که آقا میدونه الان بایستی چوبیا رو بخره، بعد ما میریم جهیزیه بخریم، پول دارم هستیم، پولشو داریم که بخریم، بابامون پول داره که بخره، میریم میگیم که خب حالا تختم میخرم، حالا تلویزیونم میخرم، داری بخری اما نخر، بذار که سهم طرف محفوظ باشه و خودش این کار انجام بده، اون کاری که روی دوش خودت هست رو انجام بده. میری وارد زندگی مشترک میشی، کارمند هم هستی، پولش هم داری، میتونی به همسرت کمک کنی، نمیدونم خرجی خونه رو کمک کنی. از اولی که وارد زندگی مشترک میشی اونقدر این نقش رو عوض نکن که همسرت بگه خب این که داره و داریم زندگیمونو میچرخونیم. میدونین چی میشه؟ ببینین کمک کردن و کنار همسر بودن یه مبحثه، مبحث قشنگی هم هست. این که نقش رو عوض کنی یه مبحث دیگه ایه. بذار کم یا زیادش رو همسرت بخره، کنارش باش. مثلا 1 کیلو گوجه خریدین، 1 کیلو خیار خریدین، 1 کیلو سیب زمینی، پیاز، مثلا 2 تا حبه سیرم میخواستی، پولش هم داری، برو بخر، موردی نداره. بذار اصل و کاریا رو به عنوان خرجی ها همسرت بخره، کنارش باش، جای کم آورد کمکش کن. ولی از اول اگر که شما بخواین این نقش رو کاملا عوض بکنین، شما همسرتون رو منفعل کردین. بعدن اگر بخواین بعد از 1 سال 2 سال یهو بیخیال همه چی بشین، بگین که من اصلا دیگه خرج نمی کنم، تو بعد همه این خرج رو میکردی، خب طرفتون 1 سال عادت کرده که شما این کار انجام بدین، بعد فکر میکنه که الان بی ارزش شده. یکی از فکرهایی که مردای این مواقع میکنن اینه که مثلا چی شد که اینجوری شد، این که داشت با عشق خرج میکرد. میدونیم ما خودمون منفعلش کردیم. حالا اون که یه سری مردا پرنسس میشن، یه سری مردا نمیفهمن و اینا رو درست میگیم، ولی ما هم از اون اوله نقشه رو عوض کردیم. سهم خودتون از وقایع و روزمرگی ها رو بردارین، بقیهش رو بذارین بر عهده خود فرد، یعنی اون نقش اون رو بذارین محفوظ بمونه. اگه که مثلا من قراره که برم دنبال دخترم مهد کودک و با همسرم 1 تایمی تعطیل میشیم، آقا همون قدری که منظورم اینه که ما هر دومون شاغل هستیم، همون قدری که من مادر دخترم هستم اون هم پدرشه و ما با هم تعطیل میشیم. این وظیفه فقط بر دوش من نباید باشه، یه روز اون بره یه روز من برم، یه هفته اون بره یه هفته من برم، قرار نیست همیشه من برم، قرار نیست همیشه اون بره. و حالا یه موقعی هستش که ما نقشی رو بر عهدمون میپذیریم، مثلا میخوام برم دنبال دخترم مهد کودک، من ساعت 3 تعطیل میشم، همسرم ساعت 10 شب میاد خونه. خب این نقشش برای منه که بعد برم دنبال دخترم. اما مثلا حالا دو مرتبه مثال بزنیم، این که مدام خانمی باشی که میری خرید و دستت خسته میشه، کمرت از کول و کمر میفتی، خریدهای روزمره زندگی رو فقط تو انجام میدی چون همسرت ساعت 10 شب میاد. خب ببین وقت خالی همسرت کیه؟ مثلا پنجشنبه ها با هم دیگه برین خرید کنی، یا اینکه شیوه خرید کردن رو عوض بکنی، کمک بگیری اگر که واقعا همسرت هیچ تایمی نداره و همیشه سر کاره. سعی کنین که جاهایی که واقعا داره به جسمتون به روحتون فشار میاد این رو نادیده نگیرین، همینجوری ازش رد نشین. اینجا ایکیوهای ما رشد میکنه. فکر کنین ببینین چرا این اتفاق داره برای ما میفته و یه جایی بیشتر از اندازه بار به دوش خودمون نکشیم. همون اول میدونین این در مورد خانمای شاغل خیلی زیاد اتفاق میفته، چون خیلی دست به جیب خودشون هستن و کسر شأنشون میشه پول از کسی بگیرن. در مورد حتی خانمای خونه دار هم خیلی اتفاق افتاد، حالا شاغل ها بیشتر. خیلی هم می نویسن، من دیدم توی محیط های مجازی می نویسن که خجالت می کشن از همسرم پول بگیرم، که یه سری موارد یه سری مشاورین دیگه اومدن و میگن که مرد اونیه که خودش پول بده و توی حساب همسرش یه پولی تزریق کنه که همسرش نخواد هی بگه به من بده، و درستم میگن. یعنی اونهایی که دارن دوربینو میذارن روی طرف مقابل ما، یعنی آقا، دارن درست میگن. ما حالا دوربین رو خودمون هستش و اونا هم سهم خودشون محفوظه. این رو همون ابتدای قضیه سعی نکنید خجالت زده این قضیه رو بخواید هندلش کنین. نه، من اینها رو نیاز دارم، من به لباس نیاز دارم، من به تغذیه روزمره نیاز دارم، سیب زمینی و پیاز و خیار و نمیدونم این موارد نیاز دارم، و خیلی راحت لیست بدین تا همسرتون همون اول، به قول مامانامون همون اول، این سبک زندگی رو با شما پیاده کنه و بیاد جلو. یه چیزی که خیلی من نزد در زندگی خودم، در زندگی آدمهای دیگه دیدم، خودم رو اصلا مثال نمیزنم که بگین چون تو نمیدونم طرفت عاقله و فلان و اینها اینجوری شد، نه اصلا خودم مثال نمیزنم. جاهای دیگه ای رو که دیدم، زوجای دیگه ای رو که دیدم، اتفاقا مرد رو دوست دارن این قضیه رو، اصلا مرد ناراحت نمیشن که بخوان برن، چون میدونین چیه؟ چون مدل آفرینششون همینه، دوست دارن که این کار رو انجام بده، اصلا این کار براشون درسته، برن خرید بکنن، یه چیز دستشون باشه بگیرن بیارن، دوست دارن این قضایی ها رو، مشکلی ندارن روی این مورد ها. ما خیلی جاها تنبل میکنیم طرف ها، منفعل میکنیم. نمیخوام وایسم زیاد طولانی بشه، فکرم میکنم همه موارد رو گفتم بهتون. مشارکت بکنین، اگر موردی هست بهم بگین، خوشحال میشم از تجربیات شما هم استفاده بکنم. خیلی موارد رو هم که مینویسین برای خودم خیلی تجربه قشنگیه و تو زندگی خودم پیادش میکنم. ما یک ارتباطی رو داریم، من که خب روانشناس و مشاور نیستم، و مخاطبینم اگر که شما هم روانشناس و مشاور نیستین، چه خوبه که بتونیم با همدیگه این موارد رو به اشتراک بذاریم، همه استفاده کن، هم شما استفاده بکنین، و اگر مشاور یا روانشناس هم هستین ممنون میشم که از طرف خودتون و دیدگاه خودتون بگین تا ما یاد بگیریم. ممنون عزیزان، ایام به کامتون، مرسی که با من همراه بودین، خدا نگهدار.